اپریل شما را به دیدن این برنامه دعوت می کند. رمضان مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لبلیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک تاوا و تمتعه فیها طویلا. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام بر روی ماهتون، بر روی ماه فشار افتاده بعضیا، قند افتاده بعضیا، مخصوصا کوچولوترا و نوجوانایی که امسال آغاز کردن. قبول باشه ان شاء الله طاعاتتون، عباداتتون، روزهایی که دارید میگیرید و این احوال خوشی که دارید، مخصوصا توی ثانیه‌ها که ثانیه‌های طلایی هم هست. همه سرزمین ما، همه آدمایی که عاشقانه این اتمسفر رو دوست دارن، خیلی هاشون تا با شماها برخورد میکنن، اگه دارین ما رو تماشا میکنید، در گوشتون یه نجوایی میکنن که بر ما هم دعا کنید. منم این پیامشون و ابلاغشون رو از شماها میخوام که مخصوصا کوچیکترایی که روزه دارن در این روزها، در قلب ماه مبارک رمضان، برای همه آدمای دنیا دعا کنید، برای همه هموطناتون دعا کنید، برای همه کسایی که گرهی گرفتاری دارن و منتظر و مترصد یک خبر خوشی ان، دعا بکنید که به آرزوهاشون برسن، آرزوشون محقق بشه و حالشون خوب بشه. شما خیلی روزای طلایی رو دارین سپری میکنین و شرایط شما خیلی باش قبطه میخورن. دم شما میگم. خوش اومدید، خوش اومدید و خوش اومدید. ما یه سری حق داریم، یه سری وظیفه. حقمون رو باید بگیریم، حقمون باید ادا بشه، وظیفمون هم باید انجام بدیم. اما خیلی مواقع برعکس این ماجرا است. یعنی چی؟ یعنی من یک وظیفه دارم که پشت چراغ قرمز بایستم. چرا؟ چون یک حقی داره که اون آبره عبور کنه. دیگه این ساده ترین و سطحی ترین مثال جهانه. اما بعضی موقع همه این ماجرا برعکس میشه. یعنی من یه جایی که حق دارم میشه وظیفم، یه جایی که یک وظیفه رو دارم میشه حقم. وحشتناک‌ترین اتفاق جهان زمانی میفته که حق به جانب بشه. حق به جانب بشه. یادمون میره که یه سری وظیفه داریم. ما یه سری وظیفه داریم که انجام بدیم. بعضی موقع بازی کاملا برعکس میشه. ما دو تا مهمون امسال داشتیم. از همین مهمونا مثال میزنم برای اینکه در سر جدید شروع نشه، برای اینکه به عنوان قهرمان تو برنامه‌مون اومدن. ما یه راننده تاکسی داشتیم که فوق‌العاده بود تو برنامه ما اومد. و یک نونوا و شاطر جذاب و پر از رمز و راز در زندگیش. دیدیم دیگه همیشه اینطوریه. میریم مثلا مثال میذارم چون دو تا قهرمان تو این قصه داشتیم. میریم نون بگیریم، نون خوب نیست. میگه آقا چرا خمیره؟ میگه همینی که هست. همون نون وای سوار ماشین میشه، کرایه‌اش زیاد میشه. میگه آقا چرا کرایه زیاد؟ میگه همینی که هست. کاملا برعکسه. اونجا که حق داریم یادمون میره، اونجا که وظیفه داریم هم یادمون میره. بعد این بزرگ و بزرگ و بزرگتر که بشه خیلی همه چی میریزه به هم. پس بعضی موقع اصلا لازم نیست دنیا رو عوض کنیم. اگه وظیفه من موقع پیچیدن تو رانندگی همینه که راهنما رو بزنم، همین رو ادا کنم، خیلی اتفاقات خوب میفته. مشکل ما اینه که بعضی ما میخوایم دنیا رو عوض کنیم اما وظایف کوچیکمون انجام نمیدیم، به اون پایبند نیستیم، ولی دوست داریم حرفای اونم به سلام برسه. خودمو میگم و رفقام، شما که خیلی کارتون درست، خوش اومدید، افتخار دارید. آغاز میکنیم برنامه.
از خودم به تو قرار چی بگم؟ تو هم اگه نخوای با هم کنار بیای. من قرار دردمو به کی بگم؟ کم رسیدم از خودم به حس تو، هوای رفتنه راه روشنه، عشقی پای من نمیشه مثل تو. سخت که ستاره پره هم مسیر بهش، من و تو و عشق جدا شده از دل هره. یه جاده یه سفر یه ماه اثر، یه سخت که ستاره پره هم مسیر بهش، من و تو و عشق جدا شده از دل هره. شدنه تعبیر رسیدن به هوات خود رویای منه. سالی که طولانی گذشت تا خستگی تو در کنی، میفهمم اینو سختته، این لحظه رو باور کنی. جاده یه سفر یه ماه اثر، یه سخت که ستاره پره هم مسیر بهش، من و تو و عشق جدا شده از دل هره. یه جاده یه سفر یه ماه اثر، یه سخت که ستاره پره هم مسیر بهش، من و تو و عشق جدا شده از دل هره. داره بارون میزنه،
خوش به حال کسایی که روزن اما راه انداختن کار مردم رو میذارن رو سرشون. خیلی کارشون درست، دمشون گرم، سرشون سلامت، مطمئنن که افزون میشه، چند برابر میشه اجر و ثواب انسانی ها براشون، که فرار نمیکنه از راه انداختن کار مردم، کار ارباب رجوع، و میدونن اتفاقا که بتونن گرهی باز کنن، کاری را بندازن. خیلی مهمه ها، خیلی یادمون باشه منت روزه گرفتنمون رو سر کسی نذاریم. این که ایشون و ایشون و ایشون و ایشون هم چرا روزه نمیگیرن به ما ارتباطی نداره، واقعا خودشون میدونن و دنیای خودشون. همه تلاش کسایی که خیلی اتفاقا میشه تحسینشون کرد و تقدیرشون کرد اینی که حتی از صبح زود بلند میشن و مشغول کار میشن، اما همه آرزوشون در طول روز اتفاقا جمع کردن این خاطراست، راه انداختن این کاراست، باز کردن این گره هاست. خوش به حالشون، واقعا خوش به سعادتشون. دیروز یه سری مهمون داشتیم تو برنامه‌مون که خیلی قطب‌نمای خوبی هن برای کسایی که میخوان زندگی رو آغاز کنن یا الان در بحران زندگیشونن، میتونن مثل یه شاخص، مثل یه تراز نگاهشون کنن که در بحرانای بزرگ زندگیشون که بعضی موقع برای من و شما شبیه یه افسانه میمونه و باورش هم نمی‌کنیم، مگه دور و برمون یه روز پیداش کنیم و فکر میکنیم که این خب دیگه لای قصه هاست، به درد کسی نمیخوره، سراغ ما نمیاد، که البته کاملا داریم فکر غلطی میکنیم. اینا تصمیمات بزرگ تو اون روزا گرفتن و تونستن به این شاخصه و به این ترازه برسن، و به جای اینکه حداقل هر کسی یا حتی من مجری یا بخواد شما رو علیکی نصیحت کنه و پند بده که خسته کننده است و کسالات آور، تماشای قصه این آدم ها خودش میتونه خیلی حرف و سخن داشته باشه برای یک مخاطب باهوش و تیزبین که دیروز اومدن و روبروی شما نشستن و حرف زدن. همین، بریم به سرعت برمیگردیم برای نوز آغاز بکنیم.
مگه میشه از این زندگی جریان پیدا نکنه؟
خدا را شکر به خاطر وجود باران، به خاطر احساسی که به هم داریم، بالاخره سختی هست به خاطر خوبی هایی که تو زندگیمون هم هست.
چقدر تلاش کرد شما دیگه از اون به بعد شدین؟ چه کارا میکرد آقا؟
خیلی تلاششون خیلی زیاد بود.
چه کارایی میکرد شما بگین؟
نوع کارشون
بله.
خب از پیک موتوری بود دیگه.
یه پس شما پیک موتوری هم رفتیم بله. موتور رو کار کرد
بله. از این تراکت پخش کن بود بعد کامیون راننده کامیون بود
بله. کامیون هم شدیم
بله.
شما مصطفی رو شنید؟ حالا یه چیزی از کودکی توی ذهنش بوده بالاخره دختر خانمی رو دوست داشته، بعد با اینکه بعد از چند سال تصویره شاید عوض شده ولی این تصویری که توی قلبش بوده واقعا عوض نشد. توصیه ای نداری خانم؟ واقعا
میگم رو عشقش پایدار باش، تصویر عشق عوض نمیشه، چه ایستاده باشن چه نشسته، شوهر من برام همون خوب پایدار، چه یک ایستاده باشه چه نشسته باشه.
شد یه جایی واقعا بشک کنی یه جایی حتی بعد از این اتفاق، حتی بعد از اون 3-4 ماه به این که نشاید نتونه از اختش بر بیاد، حالا با پیک موتوری مگه میتونیم زندگی کنیم؟
شده اما بازم یه جرقه عشق و علاقه و محبت هایی که از قبل ازشون دیده بودم، تلاش هایی که از قبل ازشون دیده بودم، اون جرقه همه اینا رو محو میکرد. خواستم تشکر کنم
آره بابا.
اول از پدرم، بعد مادرم، خواهرم، برادرم.
بله خواهرتون هم پشت صحنه بودن.
بعد
خودش هم که گله، شما 4-5 سال دیگه باید بیاید همین هم تکرار. آقا فکر میکنین ایشون جای اون خانم باشن همینقدر پاتون وای میستن؟
100%
مطمئن؟
آره مطمئن.
اینجا ثبت میشه
مطمئن؟
خیلی خانم ولی شما واقعا امتحانتون رو پس دادیم. ما یه تندیسی داریم که خیلی عزیزه، چون که حالا خیلی از مخاطبای ما دوست داشتن که یه دونه اینو تو خونهشون داشته باشن، حالا دیگه شما نماینده مخاطبای ما این، ما میگم شما تقدیم خانمتون کنی حتما. حتما اصلا غیر از این امکان نداره. شما من فکر کنم شما تقدیم خانم کنین اینو حتما
با عشق و علاقه.
ولی شما چون تازه کار حتما، چون که چند وقتی هم نگذره شما تقدیم خانم کن، چون من اصلا بعدم سر شد درد سر بشه، حتما تقدیم خانم. خیلی ممنون. کارت های هدیه هم داریم که ما بدرقه میکنیم باش مهمون. اینم تقدیم شما خانم، این خدمت شما، خیلی ممنون، متشکرم از لطفتون که تشریف آوردید. واقعا کیف کردیم امروز کنار شما. بیمه البرز یه هدیه‌ای داره که به نام بیمه جبران هزینه‌های درمان بیماری سرطان. شاید اسمش یه ذره سخته گفتنش، این که ما داریم همچین بیمه‌ای به شما میدیم، اما واقعا بیمه ارزشمندیه از اون جهت که خب شما کاری که کردیم رو کنم کار خیلی بزرگه. این بیمه هم همون شکلیه، شاید اثراتش باید سالها بگذره و آرزو هم نمی کنیم واقعا که استفادهش برای شما حالا یه روزی مقدور باشه بخواین استفاده کنیم ازش واقعا، ولی به هر حال بیمه هر جایی گره گشای زندگی آدم. ما تقدیم شما میکنیم، خیلی هم بیمه با ارزشیه.
بازم مثل همیشه فقط میتونیم آرزو کنیم و امیدوار باشیم که این عشق در همه خانواده هایی که در این اقلیم، در این سرزمین جذاب و نازنین و اصیل شکل گرفته، این عشق مملو باشه، متبلور باشه، پر از تراوش و هیچ وقت کم نشه، که قطع به یقین قانون دنیا و کائنات همینه دیگه. اینقدر بحران ساخته میشه، اینقدر وارد میشه، اینقدر این جداله وجود داره، بستگی به زور و عمق و شکل خودمون داره که چجوری از پسش بر بیایم که بتونیم قشنگتر نگاش کنیم و حالمون توش بهتر بشه. یک نکته بسیار شگفت انگیزی که من و همه دوستامو خیلی ذوق زده میکنه اینه که خب ما سالها قبل با هم شروع کردیم ماحصلو. من فکر میکنم 8 9 سال قبل بود که در همین قاب ماحصل از یک قبیله صحبت کردیم، قبیله ماحصلیا. بعضی موقع ها یه حرفای یه دردلای واگویه هایی که برای ما ارسال میشه اینقدر جذابه که نوجوانایی که تو اون سن و سال ما رو تماشا میکردن که محصل بودن، راهنمایی بودن، دبیرستان بودن، تو این روزا الان برای خودشون مهندسن، برای خودشون دکترن، برای خودشون معلمن و دارن کار میکنن، کارشناسن، پدر شدن، مادر شدن و خیلی اتفاقات خوب براشون افتاده. انقدر عمیق‌تر شدن، انقدر نگاهشون و دیدگاهشون و معرفتشون و بصیرتشون نسبت به دنیا متفاوت شده که بعضی موقع آدم حیرت میکنه حرفاشون میده. خواستم به همه‌شون سلام کنم، همه قبیله ماحصلیا که از 8 9 سال قبل همراه بودن با ما و با معرفت و با محبت و تیزبین و دقیق. خواستم از همه‌شون تشکر کنم به خاطر همه محبتایی که دارن و بهشون خسته نباشید بگم و بگم که قطع به یقین به خاطر نگاه‌های شماست، خاطر نگاه‌های قشنگتون، نه چش‌های قشنگتون، این برنامه یه همچین اتفاقی براش افتاده که همیشه مورد لطف و محبت امثال شما هست و مردمی که افتخار میدن و منت میذارن این ثانیه‌های طلایی رو ما تقسیم میکنن که یک دنیا ارزش داره و مسئولیت همه ما رو خطیرتر میکنه. نقطه، یه عادتی هممون داریم، چو فردا شود فکر فردا کنیم. مدل هممون اینطوریه. بعضیامون روز مبادا رو بهش فکر میکنیم. حامی مالی برنامه ما بیمه نام سرطان بیمه البرز، نگاهش برای اون روز مبادا است. کسایی که الان در نهایت سلامتن، خدا رو 100,000 مرتبه شکر، انشالله بلا هیچ وقت نزدیکشون نشه از چند فرسنگی و بیماری و گرفتاری و مریضی. یک هم هشدار، هم یک نوید که اگر در یک روز سختی که ما هیچ وقت آرزو نمی کنیم شما گرفتار و مبتلا شدین، این بیمه نامه وجود داره که تمام هزینه ها رو تأمین میکنه که شما حداقل نگرانی نداشته باشین و با طیب خاطر محکم و استوار برای رخت بستن این بیماری مرموز بجنگید. و همین و همین. میخوایم برنامه امروز آغاز کنیم با یک موضوع بسیار 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 مهم که سر سفره افطار هم پیداش میکنیم. نون و پنیر و سبزی و الان هم چنده، 5,000 تومان، 10,000 تومان، چقدر نمیدونم، ولی خیلی سخته. یعنی ماهایی که بعضی موقعها حقوق خودمون رو به عنوان آدما رعایت نمی کنیم، چجوری می خواهیم حقوق محیط زیست و حیوانات رو رعایت کنیم با مصیبت ها؟ امروز با ما همراهی کنیم لطفا. سلام به مهمونای خیلی خوبمون. من فکر کنم چند شب دیگه شما رو هم پیدا نکنم از لایمه. خیلی خوش اومدید، خیلی محبت کردید، من ممنونم و خوشحال از هادی عزیز که از خوزستان پیش ماست، از یه خانواده گل که از استان سمنان پیش ما، از افشین که از استان فارس اومده و عزیزمون که از استان کردستان اومده. 1 2 3 4 از 4 نقطه جذاب و فوق‌العاده کشور رو مهمون داریم. من ممنونم از همه دوستام، همه دوستای خوبم، ماهای پیوندی، سرکار خانم نوابی نژاد، همه دوستان، مسعود رجبیان. واقعا وضعیت موقع هماهنگی مهمونای ما بسیار کار سختیه، رسوندنشون که چجوری برسن، کی برسن، و همه ذوق و صفایی هم که ما میکنیم اینه که این قاب متعلق به همه مردم ایرانه، حتی دور افتاده ترین نقاطی که کسی ممکنه بهش فکر هم نکنه. برای همین از شما خیلی ممنونم که اینجایید. آبی چطوری؟
ما در خدمتی.
همه چی خوب؟
الحمدلله، خدا رو شکر.
همه میگن که این لباس فرم که تن شما چیه؟ اولین سوالی که به ذهن مخاطب ما اصل میاد چیه؟
لباس محیط‌بانی.
لباس محیط‌بانی. چند سال این لباس تن شماست؟
تقریبا نزدیک 11 سال.
11 سال که تو محیط‌بانی.
بله.
چی شد محیط‌بان شدی؟
من علاقه خاصی به محیط‌بانی دارم. یعنی از اول، از زمانی که نگاه می‌کردن کار محیط‌بانی و علاقه خاصی بهش چیز کردم که خودم دیگه لباس مقدس محیط‌بانی رو انتخاب کردم، اومدم که خدمت بکنم.
چون من اینه که گفتی درست بود؟
نه، واقعا از علاقه بود.
یعنی اینجوری نبود که مثلا چیز دیگه قبول نشده باشی، کار دیگه پیدا نکرده باشی، دانشگاه مثلا نرفته باشی، بگه حالا بری محیط باش؟
نه، اینطور نیست، از علاقه بود. من به طبیعت خیلی علاقه مندم. اصلا وقتی که من اومدم طرف همین کار، اول تقریبا نزدیک 3 سال به عنوان همیار بودم. همیار بودم که
چرا این علاقه هست کجا میاد؟ خیلی همون اگه من بگم حتما میشه شعار. این بگه میشه شعار. تو از این ریشه برامون بگو، از کجا این علاقه برات اومده؟ یهو علاقه‌مند محیط زیست شدی؟
ما اگه بخوام من یه خدمتتون عرض بکنم، خداوند متعال تمام نعمت‌های خود رو در عالم طبیعت برای رشد و تعالی آدم‌ها آفریده و انسان را مالک این نعمت‌ها قرار داده و اینو وظیفه خودمون می‌دونستیم که باید از این حفاظت بکنیم. امام علی علیه السلام هم در نهج البلاغه می فرماید که انسان در پیشگاه خدا مسئول حفاظت از زمین، جانوران و آبادی هاست.
بعد تو خانوادت هم کسی داری که این کارو باشه؟
نه، کسی رو ندارم، ولی من خودم علاقه من شدم. خودم و اخویم ها، ما دوتا محیط‌بان.
یعنی دویدی و اول رفتی همیار شدی، بعد دیدی خیلی حالت با این کار خوبه، رفتی؟
آه، دیدن فعالیت داشتم، دیگه خودشون پیشنهاد کردن که من به محیط‌بانی بیام و جذب بشم در همین کار محیط‌بانی.
فکر کنم علاقت هم انقدر زیاد بوده که کلی تیر و ترکش خوردی.
خیلی.
پارسال با رمزون بوده؟
پارسال 23/4 بود.
خب چی شد؟
خب ما روزه بودیم دیگه، همون روز.
تو الان کجا محیط‌بانی؟ دقیقاً چه منطقه‌ای رو حفاظت می‌کنی؟
من اول هر سلام و ادبی دارم به خدمت بینندگان عزیز، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز و دوستداران طبیعت. بنده محیط‌بان هادی جلالی هستم، مأمور اجرایی یگان حفاظت اداره کل محیط زیست خوزستان که محل خدمتیم در شهرستان آبادان.
شهرستان آبادان.
بله.
خب با زبان روزه پارسال سر پست بودی و حفاظت از محیط زیست و کاری که خیلی دوستش داری و خاطرش رو می‌خوای و چی شدی و ای؟
آره، 23/4 بود، ایام ماه رمضان بود. من تقریبا ساعت 5 صبح با خبر شدم که در منطقه شکارچی هست داره شکار میکنه. منم تماس گرفتم با مهندس موسوی آزاد، رئیس اداره محیط زیست آبادان، و یکی از همکارای خودم که تماس گرفتم در فلان منطقه داره شکار میشه. بعد با هم دیگه رفتیم اداره، تصمیم گرفتیم که بریم تو اون منطقه رو چک بکنیم. رفتیم واقعا اینطور
اون منطقه بود.
منطقه پناهگاه حیات وحش تارا
شده. چه حیواناتی زندگی میکنن که شکار میشن؟
پرنده بود.
چیا مثلا؟
پرنده فلامینگو بود، پرنده‌ای که مهاجره کمیاب هم هست.
با تو فهمیده بودی که شکارچی بودن
سراغ؟ بله، شکارچی رفته تو اون منطقه داره شکار میکنه. بعد ما رفتیم تو همین منطقه، طرف رو دیدیم، یعنی دوربین زدیم، 4 نفر متخلف بودن، اصل هم دستشون بود. بعد ما که با هم بودیم، ماشین ادارمون حرکت کرد که اونا فکر کنن که ما اون محل رو ترک کردیم، چون خودشون متوجه حضور ما شدن. بعد من اسلحه خودم رو برداشتم، دوربین چشمی رو گرفتم، کمین گرفتم پشت یکی از تپا که ماشین خودشون اونجا بود.
شما اسلحه هم دارین؟
آره اسلحه هم دارین.
چی اسلحه دارین؟
اسلحه کلاش دارم.
آه یعنی جدی قصه؟
آره.
تیرای اولش هم مشقی نیست؟
چرا؟ ما ولی خب اسلحه رو نه برای بول مرف چیز استفاده میکنیم، خدای نکرد.
خب رفتی مسلح شدی، با دوربین هم نگاه کردی، اسلحه هم گذاشتی. خب
من اول همون جمعه
نمیتونی بزنی؟
بودم. نه نمیتونی.
آه تو حق شلیک به شکارچی طبیعتو نداری؟
همین.
پس این اسلحه چیه؟ اسباب بازی؟
اسلحه دیگه حالا استفاده میشه جایی که مثلا میبینی ما نصف شب تو اون منطقه هستیم، مثلا فرق نمیکنه ماموریت ما در مناطقی دور افتاده است، یعنی راه دسترسی انسان به اونجا کمتره.
آره خب بالاخره اینم یه ذره پیچیده است دیگه. الان هر کم بهش فکر میکنه میگه خب داره یه پرنده میزنه، من به عنوان محیط‌بان با اسلحه بزنمش با یه اسلحه جنگی. تناقض عجیبیه واقعا. درسته. خب کمین گرفتی و شکارچی مثل کار خودشون میکردن؟
آره نه اومدن بیرون، چون خودشون متوجه حضور چیز ما شدن، فهمیدن که ماشین خودمون اونجا هست،
فهمیدن هادی جلالی اومده
دیگه. آره بعد به همکارای خودمون رفتن جلوتر که اونا فکر بکنن که ماشین خودمون اون محل رو ترک کرده. بعد اونا سریع دیگه اومدن از منطقه خواستن خارج بشن. بعد یه نفرشون، من داشتم دوربین میزدم، تماس هم میگرفتم با بچه ها که اینا نزدیکتر من شدن. بعد اینا که خواستن در بیان بیرون، یکی از اینا رفت بالای تپه نگاه کرد که ماشین ما دور شد، بعد به زبان خود بومی خودشون صدا کرد که زود بیایید که ما در بریم. ماشین خودشون محیط زیست رو به اسم سابق شکربانی صدا میکرد، گفت ماشین شکربانی رفت، ما بذار زود از این منطقه در بیایم که فرار بکنیم دیگه. اون طرف که صدا زد، چون من کمین کرده بودم، من فکر کردم
بازداشتشون کنن، یعنی بگیریشون دیگه.
فقط اونا رو توجیه بکنم، اصلا قصدمون قضیه چیز نیست که بخواد اینا کنه. توجیه
خواست توجیهشون کنه،
توجیه کنید که کارشون غیر قانونیه.
خب
بعد این آقا که خواست از اون تپه پیاده بشه پایین، وقتی پرید افتاد نزدیک من، یعنی منو دید دیگه هول شد، صدا زد که جلالی اینجاست.
حادی رو من اسلحه‌شو گرفتم. بسیار با هیبت هم هست و شما نشسته‌شو دیدین.
نه ما در خدمت. وقت من اسلحه‌شو گرفتم دیگه، تماس گرفتم که مهندس، گفتم خودتون رو برسونید که این اتفاق افتاد، اونا فهمیدن که من اینجا. بعد همین طور که با هم لفظی داشتیم حرف می‌زدیم، من بهشون تذکرهای قانونی رو می‌دادم که شما وارد این منطقه پناهگاه شدین.
چون من با چه لحنی این تذکرات قانونی
می‌دم؟
حادی من نگاه کن
خدا سرشاد.
الان فکر کنم من طرف شکارچم، من تذکر قانونی بده چجوری گفتی؟
و میگم مثلا سب بکنید، بذار وضعیتتون مشخص بکنید، اسلحتون مجوز دارن، آقای پروران شکار دارید که وارد این منطقه شدید، کارتون غیر قانونیه، شما باید سب بکنید که مشخص بشه. بعد خودشون دیگه سب نکردن،
همین مدلی دیگه، همین مهربون و ناز و
اصلا بیشتر محیطبانا خدا سر شاهده، شاید اینطور نیست که کسی ها فکر بکنن که محیطبان خیلی چون که اسلحه دار از حالا شاید
چون یه کوچولو شما باید طبعت هم لطیف باشه دیگه. آره. بالاخره داری از محیط زیست هم دفاع میکنی و حمایت میکنی و حفاظت میکنی
با سیاست.
آفرین. آره. خب این تذکرات هم دادی، گوششون بده کار نبود
نیست. آره بعد خودشون دیدن که من اسلحه طرفو نمیدونم، چون من گرفته بودم دستم، اونها هم سه تا اسلحه داشتن یا چهار تا اسلحه داشتن، بعد پرنده هم دستشون بود، یعنی سه تا فلامینگو و چهار تا حواسیل دستشون بود. اون طرف یکیشون گفت آقا این اسلحه ما رو نمیده، ما باید کاری بکنیم که اسلحه سازمان ازش بگیریم، خودش مجبور میشه اسلحه ما رو بده دیگه. اومدم درگیر شدم، طرف اسلحه سازمان که نمیتونم من اسلحه سازمانیمو بدم، بعد جدا شدم، حقیقتش اسلحه رو بهش دادم، تا تقریبا فاصله 4-5 متری شلیک کرد. بعد همین طور که جیبم پر بود، قرآن هم بود، مدارکم بود دیگه، و تیر اول طرف سینه‌ام بود، تکون خوردم، یعنی احساس چیز لرزشی بدنم خورد، ولی با اون صورت که زمین گیر بشم نبود، یعنی قدرتشو داشتم.
چند تا تیر بهت زدن؟
اول یه تیر زد. خب. یه نفرشون یه تیر زد، بعد من دیگه داشتم همون تماس گرفتم که گفتم آقا زود خودتونو برسون. اونا که دیدن ماشین ما داره نزدیکتر میشد، دیگه چفیهاشون رو صورتشون یعنی بستن، قصد دیگه کشتن داشتن، یعنی به اون صورت بگم. بعد به یک دیگه داشتن میگفتن که ما رو نشناسن، زود بذار کارمون تموم بکنیم که در بریم از منطقه.
شروع کردن شلیک کردن.
آه شلیک کردن. بعد سوار ماشین که شدم حیات من تیر هوایی زدم. چون دیدم بیش از هر چیز کردن به قانون هم احترام نگذاشتن. من یه تیر هوایی زدم ایستم بهشون دادن که توقف نکردن. ماشین 405 داشتن. بعد دو نفرشون پشت ماشین نشسته بودن. سراشون از دو تا شیشه ماشین در آوردن. با اسلحه دو تایی به من شلیک کردن. که بعد طرف پاهم حساب کرد و شکم.
کلن چقدر تیر خوردی؟
من 3 تیر خوردم، 96 تا ساچمه تو بدنم.
3 تیر خوردی، 96 تا هم ساچمه خوردی؟
ساچمه تو بدنم. بعد دیگه
چجوری الان رو برو ما نشستی تو؟
چیکار کنم؟ این واقعا لطف خداست، برکت دعای مردمه.
خدا رو شکر، خدا صد هزار مرتبه شکر. بعد بچه ها رسیدن به دادت
ها؟ کاری که مورد رضایت خداست، خدا هم کمک میکنه، باور کن.
خب الحمدلله. 5 تا مهمون گل و نازنین اینجا نشستن. افشین من این هم با تو صحبت کردم قبل برنامه. اینقدر استراب داری، استرس داری، مهمونت برم از راه دورم اومدی. ولی میخوام راحت باشی، اصلا دوست ندارم که معذب باشی. فدا چم. یه پیشنهاد دیگه هم دارم، بریم با هم آیتم رو ببینیم برگردیم. یه آیتم ببینیم با هم برمیگردیم. امروز هم به خاطر حضور هادی جلالی محیطبان درجه 1 و کاردرست کشورمون، بچه ها هیچ کاری با این موجودات هوایی برنامه ما نداشته باشی. آقا من قول میدم امروز یه پشم نکشم بچه ها تو صحنه. دیدی که الان داری میبینی دیگه چه خبره اینجا، گرمم شده. به همه شون هم احترام بذارید لطفا. مخلصیم که به مگس ها احترام میذاری.
شما چهره
روستای دشت تو پارک ملی گلستان، درسته؟
بله.
تو قلب پارک ملی.
بله.
اومه اینا کمترین آسیبو به پارک ملی رسوندن، درسته؟
بله.
خدا رو شکر. این که یه همزیستی بین حیات وحش، حالا یه پارک ملی تو کشور ما و این روستایی که اینجا هستش هست، مردم هم که دارن راحت زندگیشون رو میکنن دیگه.
شکارچی بود
و متخلف.
بله متخلف، یه محل استتار برای خودش درست کرده بود. میومد اینجا دقیقاً این طرف دیسکای کلابوزه و این طرف هم که دیدیم سمت راست دیسکای قوچو میشه.
تو مسیرم که فور
بود. بله قوچو میشم دیدیم دیگه. جای امن میریم بالا میبینیم. یه اتاق تقریباً 2 درسه برای خودش درست کرده بود. شب میومد اینجا میخوابید. لوازم زندگی رو برای خودش قایم کرده بود. اولیه اصلا همون سوراخ استراش میآورد بیرون به راحتی، هر جنبنده‌ای که رد میشد شکار میکرد. خیلی وقت هم بچه‌ها دنبالش بودن، تقریباً 3-4 سال دنبالش بودن. خوشبختانه فکر می‌کنم حلوش 5-6 ماه پیش تونستن که دستگیرش کنن و محل اختفاشو پیدا کنن.
چیز نخورید.
همین موضوع باشه. خیلی سوره
خیلی. زمستون و تابستون چند نفر؟
2 نفر.
سه نفر
جون
شده. سه نفر می‌خوابیدن دیگه. هوای خنک خوب تابستون چون گرم بیرون اومد. گرم
این تو
خنک
داره.
شکارچی که تیر زد بهت، برای خود منی که حالا اهل محیط زیستم، یکی از نمیدونم همیشه ناراحت بودم نسبت به این موضوع، اون خاطره رو برام تعریف کن.
ما روز 18/6 با آقای خانلی افشین از سولگرد حرکت کردیم. دره دگرمالی که رسیدیم رد پا برخورد کردیم، 3 نفر اینا رو تعقیب کردیم. دیدیم تعدادشون زیاد میشه. ساعت نزدیکای 11 شد. ساعت 11 ردشون رو گم کردیم. بعد آقای خانلی افشین گفت که رد بشیم سمت تاغان، از اون ور با دوربین دوباره پاکسازی کنیم داخل صخره رو، چون از بالا دید نداشت، باید رد بشیم روبرو. در حین صحبت یه دفعه یه ردی رو، یه دونه رد برخورد کردم که رفته سمت بالا، سمت توی صخره رفته. من رد گرفتم، اسلحه‌ام گرفتم، رفتم بالا. بعد خانلی افشین یه نفرشون دید، گفت بالا سر تن هستن. من از صخره آمدم بالا، دو نفرشون فرار کرد. یه دو تا تیر هوایی هم زدم، دیگه تاثیر نکرد، رفتم پشت سنگر گرفتم. بعد پنج نفر دیگه روبروی یکی اسلحه نگه داشته بود، دستش اسلحه بود به طرف من. اونی که فرار کرد اونم اسلحه کشید، یکی هم روبرو هم بود اینم اسلحه کشید.
یعنی سه تا اسلحه،
سه تا اسلحه، چهار تا اسلحه، یکی بغلش نگه داشته، اون فقط نشسته بود. بقیه‌شون همه‌شون به سمت من اسلحه‌شون کشیدن. بعد منم هی تهدید می‌کردم، اینی که نزدیک‌تر بود می‌گفتم این اسلحه‌ت بذار که مثلا اینا دیگه تسلیم شده بودن. در سه متری بود، منم قانونا تو سه متری که نمیتونم تیر کنم. بعد من به فکر اصلا تیراندازی نبودم که گفتم دیگه تیر نمیزنه. یه خیلی کم صورتم برگردانم دیگه هیچی نفهمیدم.
اوه تیرو
آره شلیک کرد. بعد خودشم میلرزید، دست پاش گم کرده بود، ترسیده بود، زیر پاشم سنگریزه بود، هی سر میخورد یواشاش به سمت من. در اون حین همینجور که به پشت خوابید از دستش تیر آره شلیک شد.
تا 20 سال آینده ما جز مناطق بیابان خیز دنیا هستیم.
ما وارد خوشسالی
آره شدیم. ما وارد خوشسالی شدیم الان. این برای ما واقعا یه خطری هست. ما باید حتما راجع به این موضوع یه تفکر خاصی بیاندیشیم به نظر من.
ممنونم از امیررضا ریحانیان و دوستای خوبمون که رفتن روستای دشت در پارک ملی گلستان، اینجا که فوق‌العاده ای در خطه شمال کشورمون، و تونستن یه چند ساعتی با همکارای هادی علی زندگی کنن اونجا و اتفاقاتی که افتاده. هادی بریم سراغ مهمونامون، موافقی؟
مادر
با یه خانواده گل شروع میکنیم که بابای جذاب این خانواده به همراه آقا پسرش اومدن. شما از دامغان اومدید، استان سمنان. پدر کار شما چیه؟
کارم دامداریه.
دامداری. چند ساله این کار مشغولی؟
من حدوداً 35 سال میشه.
35 ساله که شما شغلتون دامداریه.
بله.
اوضاع خوبه؟ کاسبی خوبه؟
بد نیست، یه چاره ای نداریم، کاری نیست که.
بچه‌ها کمکتون می‌کنن تا آقا بسر کنن؟
بله، بچه‌ام کمک.
آره؟ تو میشه بابا کار می‌کنی؟
بله.
شما چی؟
ما کمابیش.
کمابیش یعنی چی؟
یعنی در کنارشون هستیم.
یه کار دیگه هم می‌کنی؟
بله، کار دیگه هم.
و شما از این بچه‌ها نبودین که حوصله دامداری و کشاورزی ندارن و مثلا کار موروثی رو دوست ندارن و
نه این به این صورت هم نمیشه گفت، ولی خب
دوست داری دامداری رو؟
بله 100%، ولی خب در کنارش به هر حال ما الان چون بابا اخوی کوچیک‌ترم و اخوی بزرگترم این سه نفر مشغولن. بعد ما هم در حاشیه کنارشون کمکشون میکنیم، به خاطر این کمکشون بیشتر سعی میکنیم در کنارشون باشیم. در کنارشون هستیم.
کار دیگه هم نمیگی؟
لازم
بگیم. زمین خاری مگه میکنیم اینجا؟ بچه سونو بدیم ما صدای مهمونامون رو بهتر بشنویم. اساتید تو چی؟ تو پیش بابایی؟
حالا من سه ماه تا فکر کنم چهار ماه که خدمتم تمام شد، بعدش هم که در خدمت بابا بودیم.
سربازی تمام،
خدمت سربازی تمام شد.
بعد آجا شما الان خودت هم پاکار قصه هستی یا استراحت میکنی بیشتر؟
منم هستم، منطقا یک کارگرم داریم، من خودم در کنارشون هستم.
یعنی الان این دامو بالاخره میبرم برای چرا و اینا کی انجام میده؟
اون یک کارگر داریم.
کارگر داریم
پشت صحنه فعالیت میکنیم.
پشت صحنه فعالیت میکنیم. متشکرم. خب از اون روز برامون تعریف کنید.
روزم دیگه اتفاق افتاد دیگه اون روز،
مثل یه روز عادی دیگه. بالاخره شما دامو میخواستن حالا خودتون بچه ها
دیگر...
کارگرتون ببرنش برای چرا دیگه همه؟
نه کارگرم نبود، ما تقریبا یک دامداری کوچیک هم تو بغل حیاتمون داشتیم. بعد کارگر ما پلی گوسفند بزرگ بود، اینا بره بودن.
آها.
اینا بره بودن تو حیات بودن اینا، بعد شب آقسمت بود که سر آب بود آمد ساعت یک و نیم دو آمد دیدم خب برا خوابیدن سالمه.
آقا اسماعیل ایشون هم دیگه بغل شما نشستن.
ساعت سه بلند شدیم دیدیم این اتفاق افتاد دیگه در حدود یه مقدارشون کشت واقعا.
شاید هم یه 37-8 تا که کشته از بغل شیریاتون.
آره.
چی حمله کرده به شما؟
37-8 که حقیقتش محیط زیست آمدن شمار کردن اینا 37-8 که اینجوری دیدم، ولی در اصل قضایی ها 5-6 تاشم اصلا نمیدونم حالا برد خورد چهار کردید 5-6 تاشم اینجوری نبودن.
ولی بینی به بقیه حمله کرده. اسماعیل چجوری اتفاق میفته؟ چی حمله کرده به شما؟
ظاهران پلنگ بودش.
چون پلنگ بودیم.
ما از بلافاصله تماس گرفتیم با محیطبانی، محیط زیست اومدن، زحمت کشیدن سریع هم اومدن. بعد
آخه این تو چه زمانی تونسته 37-8 داره داغون کنه؟
شاید زمان داشت. به هر حال ما که بیدار شدیم،
آره
ما ساعت 3 این حدوداً همین حدودا بود. ما بیدار شدیم دیدیم که دیگه فاجعه اتفاق افتاد. بعد
آخه تو این مستندایی که دیدیم میاد یکی رو برم داره میبره دیگه، این دراکولا بوده خون میخورده 37-8 داره چیکار کرده؟
بیشتر خفه کرد نه اینکه خوب برده باشه.
خفه
کرد اونجوری ریخ داره. بعد
تو پیش بابا بودی اون موقع؟
آره، ما خوابیده بودیم.
اسلحه داشتی؟
اسلحه داشتیم.
تو چیکار کردی؟
به هر حال من از همه دیرتر بیدار شدم. خیلی خوب از همه زودتر مسلح شدم. رفتم بزنم که بابا اجازه ندادن. یعنی نذاشتن دیگه.
دیدیش؟ یعنی قشنگ تو تیرست بود که بزنی پلنگ رو؟
آره، ما مشرف بودیم از بالا یعنی به پایینی که اونجایی که دام بودن.
بعد تیراندازت خوبه؟
تقریبا.
آره تیراندازش خوبه؟ یعنی میتونستی بزنی؟
آره خیلی راحت.
ما کلن باربندی که میفهمیم مثلا طبق همکف در نظر بگیری خون ما طبق اول میشه
آه.
که مشرفی قشنگ به محیط باربند. بعد تقریبا یه دیوار 1.5 متر دیوار هم داره.
اون برا قیمت داره آج آقا؟ دونه چنده اون برا؟
حالا کیلویه دیگه. کیلویه
مثلا یه دونه چند در میاد اسماعیل؟
250 و 300.
250 تومن؟
حالا آره دارم میفروشن دیگه. برای خود
سی و زبدره 250 کنیم نه. چقدر میشه؟
نه همون تا پری روز ما فروختیم 400 هم فروختیم.
به اصطلاح میگن نفس
400-450 هم فروختیم.
دونه 250 تا 300 میخرم.
خب پس یه ضرر درست حسابی هم زده بهتون ها.
بعد دیگه
بعد نه با تو
یعنی میلیونی بوده قشنگ. اسماعیل اومده مسلح. آقا تو خونه خوابیدیم دیگه، تو خونه خوابیدیم. پلنگ اومده تو خونه. این برههای شیری میگن اصطلاحا دیگه من. خفه کرده و یه سریشون هم برده و کشته و اینا. اسماعیل رسیده با اسلحه بالا سرش تو تیرسش که میتونست راحت بزنتش.
من.
شما رفتی گفتی نزن؟ چرا؟
آره دیگه من گفتم من چرا این یک حیوان یک کمبی آبیه حقیقت کمبی آبیه. ما تو تلویزیون تو مثلا همین رسانه ها این برم بر این یک حیوان های کمبی آبیه. اینا تو محیط زیست تو طبیعت باید باشن. نه یه حیوان یعنی من حقیقتا الان
نه شما تو لحظه لجت هم در نایمد بکشینش؟
دیگر من حقیقت دیگر اونجور لج من که در آمد رفتم دی پایین دیدم ما بچه ها بلند شدن گفتن اسمال میخواب بزنش. گفتم نزن اسمال. ای گفت بابا من بزند این ضرر به من رسند اینا. گفتم نه دیگر نزن بلش کن گناه داره بزر بره.
عکس العمل اسماعیل خب خیلی طبیعی بوده دیگه. ولی اینکه شما تو اون لحظه تونستین همچین تصمیم بگیرین؟
خب من میدونستم که ببین این یه حیوان خیلی کمیابیه. واقعا کمیابه تو اصلا تو کشور ایران این اصلا خیلی کمیابه.
خب شما اگه اون موقع میکشتینش دیگه خیالتون راحت بود دفعه بعد ممکنه به شما حمله نکنه؟
نمیخواستیم بکشیم. ما هم دیگه نمیخواستیم بکشیم. گفتیم نزنی والا اگر خواسته باشیم بکشیم که باز شب دیگر هم آمد. بعد از 3-4 شب دیگر هم آمد.
بس جلد پلنگ جلدیه.
آره اصلا دیدیمش شب دیگهش. ولی خب نیومد تو
حیات نیومد. ولی خب باربندی به حساب آغول میگیم اونجا آمده بود. اون شب هم بیاد میشه یک 5-6 تا سگ داشتیم. اینا سگا دورش کردن همجور وایستاد اصلا هیچ تکان نمیخورد. اصلا به سگا هیچ اعتنایی نمیکرد که اینم
پلنگ بد بدنی بوده.
آره نه این خیلی با من اصلا
یعنی سگ این چیزا از پلنگ کلا میترسن.
چرا به نظرت بابا نذاشته اسماعیل بکشتش؟
والا ما چون کلا 4 تا داشتیم بعد فوتبالی زیادیم. بعد این جام جهانی اینا موضوع صحبت ها ما همین بود. بعد این پیرن تیم ملی و پلنگ رو زیاد تبلیغ میکردن به خاطر همین
نه راجبش حرف میزنید.
آره تو خونه زیاد تو خونه بحثمون. بعد میام زیاد داغ فوتبالی هستیم به خاطر این بعد بابا همیشه مثلا این صحبت داشتیم با هم، میگفتم مثلا حیفه، بعد چون منطقه ما کوهستانی شکار زیاد داریم، شکارگاه داریم، مثلا قوچ و کل و میش و زیاد شکار زیاد داریم، به خاطر همین.
تو شکار کردی؟
نه واقعیتش نه.
منو ببین.
نه جدی میباد میاد بابا همیشه سفارش میده.
میگفت اسماعیل خنده های اسماعیل دوست دارم تو این شرایط.
نه اسماعیل خب بیشتر میشه بابا.
اسماعیل جان چقدر شکار کردین شما؟
هیچی
واقعا. هیچی؟ این تفنگر رو نگردشتی؟
اصلا من بهشان نمیدم.
نمیذاری؟
چون اصلا دست خودم هستم، به خاطر همش هم بیابان هستم اینا. سردامداری اصلا.
در حد تیر هوایی.
در حدی که من اصلا شب اگر یک حیوان چی کنه اینا هوایی در میکنیم که دیگر عذیت ما نکنه.
آه پس این بحثه تو خونه شما بوده.
بوده
آره. که اگه یه روزی به دام ما پلنگی زد ما حواسمون باشه که این کمیابه.
تازه یه شب همین که دوره هم صحبت شده بود اتفاقا بابا گفت که مثلا من تو کو فلانجا مثلا شکار دیدم، چی دیدم، بعد میگفت جالب اینه که شکارچی هم دیدم، که حتی گفت مثلا من آدرس اشتباه بهشون دادم، مثلا اصلا معدوده رو یه کاری کردم که اصلا بیان گم کنن، مثلا اون شکاری که اون طرف دیدم گفتم که مثلا شکار سمت دیگه، مثلا سمت شمال بود، گفتم آقا شما برید سمت جنوب، مثلا میگم گفت من اونجا دیدم، مثلا آقا میان آدرس میخوان دیگه سوال میکنن، گفت که آقا شما مثلا برید سمت جنوب، که اصلا معدوده چند بار، یعنی این صحبتی که بین شما خودمون خانوادگی شده بود، بابا گفت که آقا مثلا آدرس پرت میداد که آقا نرن سمت شکار نبینن، همیشه میگفتیم حیفه، مثلا حیوانات باید باشن تو این محیط، تو این صحرا، تو این چی،
تو اون هنوز دارن میپیچن دیگه، چون آدرس اشتباه دادن هنوز دارن میپیچن پیدا نکردن.
نه واقعیت ها اینه دیگه، حالا خدا حالا ما اون لحظه خدا
شده از آقا این مردم آزاری یا آدرس اشتباه ملت میدی؟
نه اصلا کلا شکار که خب یک حیوانی بیازار یا واقعا خیلی بیازار، اصلا نه به کسی آزار میرسونه نه چیزه، و همین الان هم که من روی محل باید اینا رو ببینم، میبینم نگاهشون میکنم میگم بری، واقعا اینقدر دوستشان دارم که
میدونین کجا، دقیقا میدونیم کجا،
ولی خب میگم برید، اونا میگن چشم میریم.
نه دیگه مثلا
نه متوجه نشدم.
نه مثلا میگه که مثلا نگاهشو میکنه، تماشا میکنه، مثلا لذت میبره از تماشا میکنه،
حتی بعضی موقع اصلا 20 متری اینا رو میبینه، مثلا هیچیشو بهشان نمیگم، میگم گناه داره اینا رو چینه، یعنی آدرس که خاص باشه بهش نمیدم، میگم گناه داره بذار باشه.
نه از این جهت البته میگم چون دوستانم راجع به شما حرف میزدن، از این جهت واقعا فوق العاده است دادی و همه کسی که داره ما رو تماشا میکنه. میدونی چرا عادی؟ برای اینکه بیشترین هم بهشون ضرر زده، هم یک بالاخره ترسی داره، یه وحشتی داره، آدم یک واکنش خیلی طبیعی و ذاتی داره نسبت به پلنگ، تازه پلنگه ماهی تو حریمش 30 تا 40 تا از بزغاله هم که نفله کرده، اسماعیل هم که منتظره دیگه، اسماعیل اصلا قیافش تابل منتظر دعواست، اصلاً رو دستش گرفته که بزنه، بابا اومده میگه نه. دیگه دلیل بزرگش که الان دارن راجع بهش صحبت میکنن اینه که قبلا راجع به این تو خونه با هم دیگه حرف زدن، یعنی این خیلی مهمه ها، این حجم آگاهی فوق العاده اهمیت داره. دست مریضات پدر جان، دست مریضات، آفرین به شما. اما بریم سراغ کسی که شکار میکرده، مثل آقا اسماعیل هم پنهان نمیکنه شکارهایی که کرده رو. عزیزمون که از مریوان پیش ما هستن، شما چند سال شکارچی بودی؟ من شنیدم 15 سال 20 سال شکار میکردین در حد بنز.
با سلام از برای شما و تمام زحمتکشان برنامه قشنگتون موثر و تمام هموطنان عزیز.
چند سال شکار میکردین؟
من از کودکی شکار رو شروع کردم، یعنی میتونم بگم در حدود 20 سال شکارچی بودم. شکار اونجا هم دیگه منطقه کوهستانی تا دلت بخواد است، ولی یه نوعی نسل شکار اصلا به حالت منقرض در اومده بود.
چیا شکار میکردی شما نگفتیم؟
شکار ما بیشترش کپکا بودن.
دیگه چی؟
پازنا بودن ولی تو تیررس ما نبودن، چون ما ساچمه‌ای داشتیم، گلوله زنی میخواست، اونم نداشتیم.
و چه کار میکردی؟ اینا رو میفروختین یا میخوردین؟
اونا رو تو کودک جوجه ها رو که میگرفتیم میفروختیم. شکارچی که زیاد سر و سامانی داشت و مردم بیشتر میرفتن شکار، جوجه ها رو که بزرگ میکردیم کپک شکاری درست میشد ازشون.
شما رسما شغلتون این بود؟ شکارچی بودی؟
آره دیگه میگم، عرض میکنم شکار دیگه قضیه سری نیست تنها تفنگ کولت باشه، هر گلی هم پژمرده کنی دیگه، الان مثل من که الان یک دسته گلی براتون آوردم، به حالت شکار گل کردم دیگه.
الان یعنی گل شکار کردم؟
آره دیگه گل رو شکار کردم. چون واقعا
گل رو کجا این گل ما رو منطقه شماست؟
آره آره.
مال کجاست این گل؟
این مال گردنه تت است. گل طبیعی خیلی عطر خوبی هم داره. آوردم تقدیم به شما کنم.
اسم گلا چیه؟
زحمتکشان برنامه.
چی هست این گل؟
به زبان خودمون سورارالا بهش میگن. یه وسطی هم توش هست، برزلنگ تو کوهاست، ولی اسم فارسیشو متاسفم نمیدونم. این برگش هم برای نیش عقرب خوبه، یعنی یه حالت پازدر تولید میکنه. خیلی از گیاهشناسان میتونن نیش عقرب رو با این گل دوا کنن.
ما هم از این دانشمندان اینجا زیاد داریم که برمان این بچه هایی که کار واکسن میکنن. یعنی شما که سالها شکارچی حیوانات بودی الان زدی تو کار گل و طبیعت و
انشاءالله. بله دیگه الان مجبوریم نگهش داریم.
حالا چون... سوال خیلی مهم پیش میاد و اونم اینه که کسی که 20 سال چه کار کرده اصلا عادت شده واسش، یعنی ممکن اصلا خیلی هم حال کنه و دوست داشته باشه و زمینی که شما میگه اصلا درآمدم تو این قصه داشته دیگه، شغل بوده یه حرفه. بله. بوده رسما شکارچی بود شما.
بله.
چی میشه یهویی یک چیزی ما از شما شنیدیم و تصویری دیدیم که تفنگو با سنگ شکوندی و همه آدما تو روستا جمع شدن دور تو گفتن نکن آقا تفنگا قیمت داره، تفنگا رو بفروش سفر چیزی برو، جلوی همه وایسادی تفنگا رو با سنگ شکوندی، هم شاهدن تصویرش هم هست. چرا؟
والا علی خانی جان ما قبل از هر چیز یک گله‌ای دارم از کسانی که خیلی موقع فرزند خواستن این کار رو کمران کنن، گویا گفتن که من دوباره به شکار رفتم. من اصلا به شکار نرفتم، اگرم رفته باشم باید تو محیط زیست محل خودمون یه پرونده ای داشته باشم یا توی یک دادگاهی محاکمه شده باشم یا جریمه شده باشم. این حرف صحت نداره. این یک. دو، من خالق سلاح سبز ما اشک یلدا بود. اشک یلدا هم خوشبختانه الان چون عصر ارتباطات هست سایت اشک یلدا رو هموطن نازنین میتونن رو گوگل سرچ کنن که تمام عکس ها و مراسم و خیلی از اخبارهای محیط زیست راجع به دریاچه زریبار، راجع به منطقه اورامانات.
اشک یلدا منظورتون چیه؟
اشک یلدا سایت چیز فیسبوک مال تو گوگل. بچه ها کار کردن، من زیاد وارد نیستم چون سواد کم دارم تو اینترنت.
درست گفتید کاملا. نه من سوالم اینه که اشک یلدا را کجا آوردی شما؟
اشک یلدا سرچشمه سلاح سبزه. یه سونامی تشکیل داد که خیلی از دوستان عزیز که شکارچی ماهری بودن سلاحاشون رو غلاف کردن، با طبیعت آشتی کردن، قفسا رو سوزوندن، کپکا رو آزاد کردن، تو مهاباز، سردشت، سقز، بوکان، حتی تو دماوند تهران، حتی تو زاهدان، حتی تو اوور خاک ایران، تو مثل شهرهای عراق.
این اسم از کجا میاد؟ من جوابمو نمیگیرم. اشک یلدا از کجا میاد؟
اشک یلدا.
چرا یلدا؟
یلدا دخترم اون موقع که در یه روز، البته حرفا زیاده من دیگه پیچیدم تو هم، روی یه روز سرد پاییزی رفته بودم
شما فضای مجازی رو ول کن بچسب به قصه. خب
آره یه روز پاییزی رفته بودم شکار، چند تا کپ شکار کرده بودم، اومدم خونه به خانمم گفتم که یلدا کپکا رو نبینه چون بچه هست میترس.
یلدا دختر شماست؟ اون موقع چند سالش بود؟
3 سالش بود.
3 سالش بود.
بله بله. آقا اینطور شد که یلدا کپکا رو دید، خلاصه خیلی بهانه گرفت، ای چی هست، چرا خون ازش اومده، خب چرا کشتیش. من گفت با افتخار گفتم من زدم، شکار کردم، اینجور حرفا. خلاصه خیلی گریه و زاری کرد، من شبش تا صبح نخوابیدم، خیلی وجدانم تو عذاب بود. دختره هیچی نه شام سرو کرد نه هیچی، تازه قهرم کرد.
یعنی باید قهر کرد باید شامم نخورد دختره؟ شام 3 سالت.
خب گفتم این ول میکنه بعد از 2-3 روز آروم میشه. 2-3 روزی گذشت، گفت بابا یه قولی بده. گفتم چه قولی؟ گوی اسلحه رو بذار کنار، اصلا تو خونه نباشه، پرتش کن بیرون. منم یهو بیدار شدم، گفتم واقعا این دخترت یه حرفی به من میگه، یه خط قرمزی دور شکار کردن منو میکشه.
یعنی شما تو این همه سال اونایی که بهت میگفتن شکار نکن، ولی حرف دختر سه سالت و اشکش و قهرش بود به خاطر کپکایی که کشته بودی و خونی که ازشون اومده بود و دلشون براش سوخته بود،
بله
شما رو بیدار کرد.
بله بیدارم جواب خان. بعد من حدود یه ماه گذشت سلاح آوردم دوباره روغنکاریش کردم که بفروشمش. بچه ها گفتن 2-3 میلیون میارزه، حالا بفروش بده مخارج بچه ها. اینا دوباره اومد همون گریه اولیه رو شروع کرد، گفت بابا یه کاری دیگه بکن. گفتم چی هست؟ گفت با هم بشکنیمش. گفتم خب چطور؟ گفت یه سنگ برداریم اصلا بشکنیمش، دفعه دیگه ای باید تیرش کپ زدنش. گفتم واقعا راست میگه ای، بذار از پولش از خودشم بگذاریم.
چیکار کردی؟
با انجمن سبزچیای مریوان دمشون گرم زحمت کشیدن تماس گرفتم، گفتم من همین تصمیمو دارم. گفتم خب اگه تصمیم قاطعش قانع شدی به این کار تماس بگیر ما میایم. زنگ زدم دوباره اومدن، یه مراسم خاصی تشکیل دادن، مردم روستا جمع شدن در مسجد، دختره اومد کنار میستاد، اسلحه رو داد دستم، من با یه مراسم خاصی اسلحه رو شکوندم
با سنگ و اینا؟
آره اسلحه‌ای هم که شکست. بعد از 3-4 روز رسانه‌ای شد، تمام خبرنگارا روزنامه‌نگارا
خیلی خوب بود،
مصاحبه‌ای داشتن.
خیلی خوب. یه نکته برم سراغ افشین. افشین از استان فارس پیش ماست، از یک خطه خیلی جذاب. افشین سال ها، افشین تو چی شکار میکردی؟
رام بدار
چی؟
من هم بدار گم شدم. من هم شبی بود
چی شکار میکردی؟ چی شکار میکردی؟ چی بود؟
حده دراج.
دراج؟ یه دور پرنده هست؟
آره یه دور پرنده هست. شبی بود، نصف شبی بود، با تراکتور بودم میرفتم تو دریاچه همون دنبال گوسفند میگشت. همینجور که میرفتم چند تا پرنده زیاد هم بودم، دیدم جلو تراکتور میرن، من هم در اومدم چراغ بودم، چند تاشو گرفتم، 37 تاشو گرفتم، یه چند تاشو سرش همینجور با دست کردم، چراغ هم نبود دیگه، شب بود.
37 تا؟ یعنی شما دام شما 37 تا پلنگ زده بود بهش؟ افشین هم 37 تا از اون دراجا رو
میکشت؟ زنده گرفتم.
تو کار چی بود اون موقع افشین؟
کارم کشاورزی بود.
کشاورزی. بعد این اتفاق کجا بود؟ تو چه منطقه‌ای افتاده بود؟
شیراز، کازم، درچه پریشون.
آه، درچه پریشون.
بله.
درچه الان آب داره؟
نه، خوش شده.
آب نداره. آه، این قصه یه برای خودش. اما افشین که شروع کرده دوراج چکار کردن و به خاطر کاری که داشته، یه اتفاق جذابی افتاده که من بعد از آگهی یک نفر رو دعوت میکنم که شما ببینید حتما. ضمن اینکه هادی هم که از خوزستان اومده، خیلی از عزیزانی که اومدن تو خطه‌هاشون مشکل‌ها رو داریم. واقعا خوزستان که ماجراش خیلی جدیه و هموطنای ما اونجا واقعا بعضی موقع تحت فشارن به خاطر جو و فضایی که وجود داره و این گرد و غباری که بعضی موقع داره آزردهشون میکنه. واقعا دیگه همه باید بیان تو میدون برای این قصه و کمک بکنن ان شاءالله. بقیه جا هم همینطور، ما یه جاهایی رو داریم که بعدم به نظر من یه ذره بی‌انصافیه تو این قصه فقط توقعمون از سازمان محیط زیست باشه. واقعا شوخیه، یعنی یه سازمانی که نحیف هم هست از حیث بودجه‌ای که داره و هزینه‌ای که میتونه بکنه، قطعه به یقین باید مردم تو این ماجرا حضور داشته باشن، بقیه نهادها و سازمان هم کمک کنن، برای اینکه فاجعه خواهد شد اگر که ما محیط زیستمون از دست بدیم به معنای واقعی کلمه. و یک روزی خواهیم فهمید که ممکنه حتی دیر باشه، قطعا میتونه دیر باشه. امتحان کنین دیگه، اگه فکر میکنین محیط زیست مهم نیست، پول مهمتره، اقتصاد مهمتره، نفستون رو حبس کنید، پول بشمارید، ببین چه اتفاقی میفته. ببینید که اون هواه، اون اکسیژن مهمتره یا پوله. نفس رو حبس کنید، پول بشمارید، خودتون به این نتیجه میرسید اولویت با کدومه. ولی خیلی همون داریم یه کارهایی میکنیم که خودمون داریم بدترین ضربه رو به محیط زیست میزنیم. بعدم شعار میدیم، طرف کمربند و کفش کیف چرم دستشه، بعد میشینه شروع میکنه مانیفست دادن راجع به محیط زیست. و بعد بعضی اونم خیلی بانمکیم، عاشق شیشلیگ و همبرگر و کوبیده ایم، عید قربان که میشه همه میشیم مدافع گوسفندا و ناراحت میشیم و نگران میشیم و اینا. بیشتر از شعار و اینا به نظرم باید عمل کنیم. یعنی کسایی که هی هم داد میزنیم از محیط زیست، هنوز برای ماسک خریدن سر کوچه با ماشین میریم. یعنی یه اقدامی باید بکنیم دیگه، هستن کسایی که دارن این کارو میکنن، اما قطعا باید از مرز شعار عبور کنیم و عمل کنیم بهش. بریم آگهی‌ها رو به سرعت با هم دیگه ببینیم. من میخوام مهمونی دعوت کنم که قصه افشین رو کامل میکنه. افشین برای هر جمله‌ای هم که میگه داره در آستانه سکته است، برای من مهمون رو زودتر دعوت میکنم که بیاد قصه رو کامل کنه. بفرمایید. متشکرم از اینکه کماکان با ما هستید. این ماجرای روز مبادای بیمه نامه سرطان و بیمه البرز یه بار دیگه من بهش اشاره بکنم و آرزوی همیشگی همه رو که انشالله، چون همه دیدیم دور و برمون دیگه، چیز عجیبی واقعا نیست، چیز آشنایی دور و بر نگاه می‌کنیم. شاید بعضی موقع همین آلودگی هوا، سبک زندگیمون، تغذیه و هنوزم در دنیا خیلی مشخص نیست، ملموس نیست برای کسی که مبتلا به سرطان میشه واقعا. اما چیزی که وجود داره اینه که کسایی که به موقع تشخیص میدن و درمانشون ادامه پیدا میکنن، الان آمار ارقام خوبی در دنیا حتی کشور خودمون هست که سلامتیشون رو به دست میارن و خیلی از کسایی من شما تماشا کردیم که خوب شدن و سرحالتر از همه ما هستن. اما یه حقیقته که کنار این درده هزینه ای هم وجود داره واقعا. خیلی‌ها میتونن در نهایت سلامتی که هستن الان، سن کم، سن متوسط، هر چی واقعا، از الان خودشون رو بیمه کنن که اون روز مبادا که انشالله هرگز نیاد سراغتون، نگرانی بابت هزینه درمانشون نداشته باشن. و بیمه البرز داره این کارو میکنه، شما میتونید باهاش آشنا بشین، تماس بگیرین و ببینین چه اتفاقی داره میفته. 15% هم تخفیف ماه مبارک رمضان دارن و اتفاقات دیگه، برای اینکه یه آسیب جدی در کشور ماست. یه مطلب، اپلیکیشن ما هم رسید. اگر می‌خوایم برای تیتراژ تصویر بدیم یا می‌خوایم فیلم‌ها رو بفرستیم، اگه فیلم کوتاه خواستیم بفرستین عنوانش رو بزنید که این فیلم کوتاهه، چون بیشتر چیزایی که ما دریافت کردیم تصویرهای شماست برای در واقع تیتراژ ما. آقای اسدی به جمع ما اضافه شدن، خیلی خوش اومدید. ممنونم شما از راه دور اومده بودین. شما هم خیلی امروز به زحمت افتادید. ایشون قاضی تشریف دارن، آقای اسدی عزیز، و مکمل قصه افشین که از شما میترسه، شب با ترس و لرز حرف میزنه تو برنامه.
معافیتش صادر کردیم، ترسی نداریم.
برای ما تعریف کنید، افشین یه روز پرونده شما زیر دست شما که آقا یک پسر ساده دوست داشتنی تو این منطقه اومده دراجار شکار کرده، 37-8 دراجار شکار کرده. خب کی به شما اطلاع داد؟ شما چیکار کردی؟
عرض کنم که این مسائل بالاخره ارتباط داره با ضابطین خاص. هیته کاری اداره محیط زیست هست در شهرستان. اینو وقتی گزارش اداره محیط زیست شهرستان میاد ما وارد رسیدگی میشیم. منتها اگر بخواید من بپردازم این که چرا من نگاهم نسبت به افشین متفاوت بود از سایر متهما، باید خدمت رو عرض بکنم که قاضی به قول حضرت عالی اپلیکیشن یا نرم افزار نیست که ما یک سری داده رو بهش بدیم، از اون طرف حکم مقتضی آماده باشه و با پرینت تهیه بکنیم و حکم داده بشه. و الا ما بهترین نرم افزارها رو میتونستیم تهیه بکنیم، همه قوانین رو درش بگنجونیم و خودش حکم صادر بکنه. بنابراین وجود قاضی برای اینه که طرفش رو بشناسه، احساساتش، شرایطی که باعث شده مرتکب جرم بشه، همه اینا رو، سنش و وضعیت خانوادهش و سطح تحصیلات، همه اینا رو باید در نظر بگیره، اون وقت حکم صادر بکنه.
من چون خواهم از ریتممون تندتر بشه، ضابطینی که تو حوزه محیط زیست بودن به شما اطلاع دادن که افشین این تعداد دراج از گرفته و کشته و از بین برده و اینا. شما چند تا گزینه داشتین، میخوام بپرسم بدونم. میتونستین جریمش کنید سنگین؟ بله. میتونستید حتی حبسش کنید؟
حبس هم داره.
میتونستید.
بله.
اما شما تصمیم عجیب گرفتین برای افشین. تصمیمتون رو برام میگید؟ حکم قاضی رو میگید؟
یه ظرفیتی تو قانون مجازات اسلامی جدید ایجاد شده به اسم قرار تعویق صدور حکم. این قرار تعویق صدور حکم به قاضی اجازه میده که صدور حکم برای متهم رو به تعویق بندازه، بسته به یه سری شرایط با مدت زمان مشخص. من صدور حکم ایشون رو به مدت یک سال به تعویق انداختم و در زمان تعویق یک سری تکالیف رو براش تعریف کردم در حکم. اون سری تکالیف رو اگر ایشون ظرف یک سال انجام میداد، من حکم معافیت از کیفر صادر میکردم و اگر انجام نمیداد اون وقت من میمدم محکومش میکردم.
آفرین. حالا این شرط ها چی بوده برای افشین؟
عرض کنم شرط ها دو تا شرط. یکی که ایشون باید خودش رو به عنوان محیطبان افتخاری اداره محیط زیست شهرستان معرفی میکرد و همکاری خودش رو با محیط زیست نسبت به حوزه تالاب پریشان که الان چیزی ازش متاسفانه باقی نمونده اعلام میکرد. اگر کسی شکارچی غیر مجازی کسی بود باید اطلاع رسانی میکرد. این یه بخش. بخش دوم هم اینه که ما ازش خواستیم یک تحقیق جامعی رو انجام بده، حالا نه تحقیق دانشگاهی اونجوری که منظور بینندگان محترم باشه، صرفا در این حد که به صورت مصور برای ما بگه که چه پرندگانی تو محیط تالاب پریشان میان، از کجا میان، اسمشون چیه، عمرشون چقدره، عکسشون اینه و اینا رو به عنوان یه تحقیق به ما ارائه بده. و عرض کنم هدف ما هم از این کار این بود که ایشون وقتی بالاخره دنبال جمع‌آوری مشخصات پرندگان و عکسشون و این که بفهمه چقدر مسیر طولانی رو اینا مهاجرت میکنن تا برسن به دریچه پریشان، اینا رو اگر مطلع شد قطعا هم یه حس شرمساری برای خودش ایجاد میشه و همی که به محیط زیست علاقمندتر میشه.
یعنی شما به جای اینکه حتی میتونستید حبسش کنی برای اینکه این گزارشی دست شما اومد از طرف محیط زیست، شما قاضی پرونده بودید، یا جریمه سنگینش بکنید، شرایط رو بررسی کردین، حکم شما این شد. اولا که حکمو به تعویق انداختین، بعد دو شرط براش گذاشتین، یکی اینکه باید محیطبان افتخاری اون منطقه بشه و دو اینکه بره یه تحقیق کوچولو مختصرم بکنه آشناش، شاید بتونه خودش یه زلفی گره بزنه و عاشق محیط زیست شه. چیکار کرد افشین؟ افشین کرد این کارا رو؟
هر دو رو انجام داد.
به زور دیگه ها؟
دیگه به زور بود دیگه انجام داد.
محیطبان شد یعنی؟
بله.
و تحقیق رو چیکار کردی؟
تقریبا انجام دادم.
چجوری تحقیق کردی؟
تو اینترنت درآوردی.
تو اینترنت درآوردی؟ همه رو کپی کردی دادی به آقای قاضیه؟ خب چی شد پرمندش که اومد برای شما؟
ایشون وقتی ما بعد از سپری شدن یک سال ملاحظه کردیم پرمنده رو به این نتیجه رسیدیم که به تکالیف خودش عمل کرده، حکم به معافیت از کیفر برای صادر کردیم. یعنی ایشون دیگه از کیفر معافه و به عنوان محیطبان میتونه با اداره محیط زیست شهرستان کازرون خلاصه همکاری بکنه.
آفرین. به نظرم خیلی حکم فوق‌العاده‌ای دادین شما.
البته اینو من لازمه عرض بکنم که یه نظریه ما داریم در جرم شناسی به اسم شرمساری بازپذیر کننده. یعنی ما یه اقتباسی هم از این نظریه کردیم. این شرمساری بازپذیر کننده یه حس شرمساری رو در متهم به وجود میاره و اون حس شرمساری
فراتر از اون ممکنه یه علاقمندی شکل بگیره.
باعث بازپذیری
و این پرونده الان دیگه تموم شده، مختومه هم شده دیگه، هیچ چی دیگه تموم شده. چون هم تحقیقش از اینترنت آورده، همین که محیطمان شده مثل هادی جلالی خودمون و رفته از اون منطقه خوشگل هم در واقع حفاظت کرد.
اینا من عرض بکنم که هدف افشین خاص نبوده، هدف فرهنگ سازی بوده و این که الحمدلله من مقصود خودم که رسانه‌ای شدن و فراگیر شدنش در سطح کشور بود رسیدم. اینو من می‌خواستم به عنوان یک فرهنگی ایجاد بشه که با قدر محیط زیست رو بیشتر بدونیم.
بله قطع به یقین همینطوره. منطقه من الان راجبش حرف میزدم، البته خیلی بهتر از من قطع به یقین میدونن و مشخص و ملموسه براشون، اما این حفاظت، این حراست، این زندگی کردن در قلب طبیعت و حفاظت از چیزی که مال هممونه، حتی فراتر از این، فقط مال من و شماها نیست، مال نسل آیندمونه. و این همه هشداری که میشنویم اما هنوز ساده از کنارش عبور میکنیم و برای اون بی اهمیته، برای اینکه تا درگیرش نشیم نمیفهمیم چه فضایی. یعنی الان چند دقیقه قبل صحبت میکردیم، الان هموطنامون تو خوزستان میفهمن که یه نفس کشتن ساده چقدر قیمت داره، در به خاطر اینکه گرفتارن با این مقوله ریزگردا و گرد و غبار. واقعا خیلی از مناطق دیگه ما هم همینطوری، جایی که خشکی میشه، کم آبی میشه، آب قطع میشه، تازه میفهمیم چه اتفاقی داره میفته. حالا وای به حال طبیعته که فقط دوست داریم یه عکس یادگاری باش بندازیم و اگرم تازه مردم میریزن تو صحنه که بخوان یه جنگلی آتیش گرفته خاموش کنن، دنبال کارت ملی هم می‌گردیم بیل لسه مردم بدیم. این که دیگه فاجعه است واقعا.
توصیه در این زمینه زیاد دارم، نمی‌دونم برنامه‌تون اجازه میده یا نه،
یکی از توصیه‌های شما رو میشنویم که خیلی بهش اعتقاد داریم و خودتون عمل میکنید.
ما آتش سوزی جنگل‌ها رو خیلی زیاد داریم. حتی برای خود ما هم اتفاق افتاد که بر اثر بی‌مبالاتی همراهان ما یه آتش سوزی کوچیکی شکل گرفت و اگر ما تعداد نفراتمون زیاد نبود نمیتونستیم اون رو مهار بکنیم و ممکن بود همون شب ما تو اخبار بشنویم که صدها هکتار از جنگل‌های بروت نوراباد ممسنی آتش گرفت. اینه که خیلی ها تصورشون اینه که این آتش سوزی ها عمدن ایجاد میشه، در حالی که من اون روز به این نتیجه رسیدم که بسیاری از اینا به خاطر همون بی‌مبالاتی هاست.
بله
و وقتی هم آتش سوزی شروع شد متاسفانه فرار رو برقرار ترجیح میدن، خیلی از هموطنان عزیز فرار رو برقرار ترجیح میدن. یه آتش سوزی کوچیکی که ممکن بود با یه خورده سرشاخه درخت سبز استفاده کردن مهار بشه رهاش میکنن و یه آتش سوزی وسیع شکل
میدن. ما خیلی از ماجرا داریم برای اینکه در دنیا سرمون رو بالا بگیریم، از تاریخمون، تمدنمون، از ریشمون، از فرهنگمون، از اصالتمون بگیم، ولی که دیگه چیزی که فوق العاده است برای ما طبیعت این اقلیم و این سرزمینه. ولی یادمون میره دیگه، هنوزم گلدرو شما توی جنگل میری رو تنه درخت یا طرف دوران سربازی شو یادگاری نوشته یا دوران نامزدی شو، اینقدر میدونی. و متاسفانه همون آتیش که شما میگی، بعد تازه به این نتیجه رسیدیم که آقا خب تو سخت افزارش یه امکاناتی لازم داریم دیگه. هلیکوپتر الان کو بره بالا آب بریزه رو سر جنگلی که داره از بین میره؟ نیرو انسانی کو؟ برای همین دارم تکرار میکنم که واقعا نمیتونیم فقط و فقط بگیم آقا سازمان محیط زیست باید منجی محیط زیست کشورمون باشه. امکان نداره بتونه با یه بودجه اندک، با نیروی انسانی محدودی که داره. واقعا ماجرایی که مال منه، مال شماست و اگه خودمون دلمون نسوزه که دیگه خب قرار چه اتفاقی بیفته؟ نهایتش ما رو یه آدرسی به اون میدن، میشه یه ابلاغی که آقا این کارو نکن، این کارو بکن. مهم نیست، عمل کردنه که هر کدوممون دلمون بزنه، قلبمون بزنه و دلتنگ بشیم، نگران بشیم، دلاشوبه پیدا کنیم برای ماجرا، این اهمیت داره.
همه ما باید محیطبان باشیم مثل ایشون.
مرادی
ما افتخار میکنیم، کار همه دوستان واقعا قابل تحسین هست. حالا خیلی از عزیزان که واقعا زحمت کشیدن، حالا کسی ورمار گوسفنداش از دست داده، یکی تفنگش از دست داده، واقعا جای تشکر از همه به عنوان یه همیار هستن. هر یکی به نوع خود یه همیار هست، یعنی ما رو دارن کمک میکنن. همین کار آقای عزیزی اتفاقا یه الگو شده، ما حتی تو خوزستان همین اتفاق افتاد. یعنی خیلی از شکارچیایی که سابقه بلند مدتی دارن تو شکار اومدن گفتن آقا ما منصرف شدیم دیگه هم شکار.
بابا پدرمون الان طرف ویلا میسازه، اولین کاری که میکنه یه جای اولا میره تو دل طبیعت، دوست داره تو دل طبیعت باشه. خب بعد میره تو دل طبیعت ویلاشو میسازه، میخواد از طبیعت استفاده کنه، ولی با مثلا با حیوانات ذره مشکل داره. برق 220 ولت وصل میکنی به دور و برت، یعنی حیوان اگه رد شه میشه مجسمه. بعد ایشون اومده تو خونهش، دامش هم برده تیکه و پاره کرده، دست به سرش هم گرفته، گفته آقا نکشش، برای اینکه من میدونم این پلنگه کمیاب و نمیخوایم منقرض شه، نمیخوایم تموم شه ماجراش. آفرین واقعا به این نگاه، به این عمقی که پدرمون داشته، بی‌نظیره واقعا. تازه اونجور مواقع معمولا همه ما اینطوریم دیگه. حالا آقای قاضی هم اینجا نشستن، شاید ما رو درک کنن. تو عصبانیت آدم هر کاری میکنه، ما به آدم ما رحم نمیکنیم. تو پشت ترافیک طرف پیاده میشه، تو حرف میزنیم، ولی کسی ممکنه یه چک تو گوشمون بزنه، میکشیم طرفو، بعد میریم زندان و دنبال رضاعت و ایناییم. اینکه حالا حیوان بوده دیگه نظر ما، مثلا میگه خب حیوان دیگه رو میکشیمش بره دیگه، تو اون لحظه شما بتونی تدبیر کنی، تصمیم گیری کنی، این قطعا برگرفته از یه عمقی، از یه آگاهیه و این خیلی مهمه. این خیلی نکته مهمیه که اتفاقا در قلب یک روستا این تصمیم گرفته میشه. بس. که خیلی مواقع من و شما شهرنشین ممکنه به خیلی از اینا اصلا اعتقاد نداشته باشیم و رعایتش نکنیم، اما در قلب یه روستا یه پدری با مو سفید به این فکر میکنه که بدترین ضرر هم کرده، اما جلوی بچه‌هاشو میگیره میگه صبر کنین، اون برام مهمه، اون مال ماست. درسته پلنگه، درسته الان به ما ضرر زده، ولی باشه، مال هویت ماست و مال سرزمین ماست. شما نکته‌ای داشتین می‌خواستین بگین؟ دیگه هم سراغ شکار که شما نرفتین دیگه.
نه دیگه
الان مخ شکارچی‌ها رو کار نمیگیرین که آقا نکن، آقا بچت ناراحت میشه، آقا به خاطر
خوشبختانه اونا هم نهایت همکاری کردن، دست کشیدن از شکار.
یعنی شما شکارچی دور بر خود میشناسی یا نمیشناسی دیگه؟
حالا شکارچی نداریم،
هیچی تو منطقه نیست؟
هست ولی به ندرت کمه، یعنی میشه اونا هم یه زمانی بیدار بشن انشالله.
انشالله. ولی قصه شما قصه عاطفی بود دیگه، بچه شما شاید اگر یلدای شما اون عشق رو نمیریخ، با باباش قهر نمیکرد، شما رو با شما نمیخورد، شاید شما کماکان داشتی شکار میکردی. آره دونه دونه این حیوانات، این پرنده‌های خوشگل تو سرزمین ما از بین می‌برد.
درسته واقعا.
ولی امیدوارم که اتفاق اینجوری برای دل خیلی هاشون بیفته که
ان شاء الله.
آره از این ماجرای خداحافظی کنم. بچا چقدر زمان داریم کلا؟ نه سندو نداریم؟ بسیار خوب. من از تک تک شماها بسیار سپاسگزارم از این که محبت کردین اومدین. چیزی می‌خواستی بگی؟
من در پایان تشکر می‌کنم از شما، بعد تقدیر و تشکر میکنم از مهندس اسفندیاری، محیط رئیس محیط بانی دامغان و بچه های محیط بانی دیباج که واقعا ما این اتفاق ساعت 3 صبح برای ما افتاد، به ما اعلام کردیم بهشون، در عرض شاید کمتر از نیم ساعت اونجا حاضر بودن، کلانتری منطقه، کلانتری دیباج، تقدیر و تشکر میکنیم. بعد در پایان
این بعد تو بعد از برنامه تو آیتم بگو افشین دیگه شکار نکردی؟
یا نه
هیچی؟ الان حست چیه نسبت به اون پرنده که قبلا شکارشون میکردی؟
خیلی خوب شده دیگه، کلا دور دریاچه دور میخوام نمیذارم یکی هم شکار کنم.
الان به من راست بگو، به خاطر ترسه بوده، به خاطر برخورد محیط زیست و دیدن یه قاضی جدی و تحلیلگر بوده و اینکه رفتی محیطبان شدی و بعد برو تحقیق کن، به خاطر ترسه است یا تو همون دوره‌ای که رفتی محیطبان شدی به دستور قاضی اسدی یه سر حالت هم خوب شد، دیدی وای چه خوشگل اینا، چرا من این کارو میکردم؟
اگر دستور آقای قاضی نبود ما می‌رفتیم زندان، از اون میومدیم میرفتیم شکار میکردیم، اگر دستور نداد نرفتیم نگهبانی نمیدادیم علاقمون کم میشد، میمدیم شکارشون میکردیم.
آفرین، خیلی حرف خوبی زد افشین، با همه این سادگیش خیلی حرف خوبی زد، گفت اگه حکم میدادی منو میکردی زندان، شما من قاضی میرفتم زندان حبسشو میکشتم برمیگشتم بازم شکار میرفتم، اما اون حکم طلایی شما که نمیخواد بری زندان، نمیخواد جریمه مالی بدی، برو محیطبان افتخاریشو، برو طبیعتو ببین، باهاش آشنا شو، یه ذره تحقیق کن، علاقه مندش کرد، چون اون مطمئنم تو حرفش هیچی موج نمیزنه غیر از صداقت.
یه جمله من بگم، هفته قوه قضاییه دیروز تمام شد، منتها من یه خسته نباشید و جانانه عرض میکنم خدمت همه همکاران قضایی خودم.
بله ما هم همینطور،
بیشتر به حواشی احکام پرداخته میشه دستورات، من تا به سختی کار اینها،
کار شما خیلی کار سختی بود، دارم خدا بهتون قوت بده، چون مردم بعضی موقع ها به شما پناه میارن، دنبال اینن که حقشون رو بگیرن و این فوق العاده است که شما ممان در وقتی تکیه میزنید به کرسی یک قاضی برای قضاوت بتونید حق مردم رو برگردید. ان شاء الله خدا توی هم خیلی کمکتون کنه، چون خیلی کار سخت، خیلی ممنونم از همگی، متشکرم. خیلی ها میتونن بگن خب آقا بحث محیط زیست، حالا ما با محیط زیست ربطمون چیه، ارتباطمون چیه و اینا، ولی مطمئن باشین که تک تکمون مسئولیم، فراتر از هر شعار یا قصه و نصیحتی میگم که میدونم گوشتون هم پر از این حرفا، ولی مال خودمونه و فراتر از این مال آیندگانیه که قراره ازش استفاده کنم، ما فقط داریم راجع به شعار میدیم. همین، اگه فکر میکنین اقتصاد از محیط زیست مهمتره، همین الان سر سفره افطارتون نفستون رو حبس کنین، پول بشمارید، یه موقعی میشه که آرزوی نفس عمیق خوب داریم، یه آب زلال و شفاف داریم و ممکنه این اتفاق بد و بقرنج بیفته. نگاه کنین تو زندگی بزرگانمون، حضرت رسول امیرالمومنین، اهل بیت، فضلا، علمایی که خیلی برای ما جلوه دارند، ببینین چه جوری برخورد میکنن با طبیعت، با حیواناتی که بعضی موقع ها ما ممکنه از بین ببریمشون، حتی اگه ولگرد باشن، و این کارو میکنیم بعضی موقع ها، ببینین چه جوری برخورد میکردن. گفتم ما بعضی موقع حقوق خودمون رو رعایت نمیکنیم، ما آدم وای بال حقوق حیوانات و محیط زیستمون. همین، ما اتون اصلا
از این بدتر مگه میشه، حال هیچگی تو دنیا بدتر از حال من نیست، درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن نیست، که تو همیشه یه خاطر آمی، تو که چه نباشی چه باشی با همی، همه یه وجود من آرومه با تو، واسه یه لحظه عذابم رو کم کن، اگه هنوز عاشقمی کمکم کن، نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو، هر شب دلم دریای آتیشه،
از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست، دردی رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن نیست.